صدا و بی تدبیر آمریکا معلومه. معلومه ما چی جواب میدیم. یک روز چند سال قبل از این یکی از رؤسای جمهور آمریکا گفت من اگر بتوانم پیچ و مهرهای صنعت هسته ای ایران رو باز میکنم و از بین میبرم، که البته اعتراف کرد که نمیتوانه. از اون روز پیچ و مهرهای صنعتی هسته ای ما بسیار محکمتر هم شده. او البته اقرار کرد که نمیتوانه پیش مهره ها رو باز کنه، گفت نمیتوانم، اگه میتوانستم میکردم. اینایی هم که امروز سر کارن، صهیونی و آمریکایی، اینا هم بدانن که نمیتوانن در این مورد هیچ غلطی نمیتوانن بکنن.
رهبر انقلاب اسلامی عقوبت الهی و اخروی همکاری با صهیونیست‌ها را بسیار سخت و سنگین دانستند و افزودند
جزای الهی هم هست که خیلی سخته، خیلی سنگینه، پیش خدا جواب نمیتوانند بدن. اما فقط جزای اخروی نیست، در دنیا هم ملت‌ها این خیانت را فراموش نخواهند کرد و دولت‌ها بدانند با تکیه به رژیم صهیونیستی برای هیچ دولتی امنیت به وجود نمیاد. نمیتوانن امنیت رو نمیتوانن با تکیه به رژیم صهیونیستی به در بیارن، چون رژیم صهیونی به حکم قاطع الهی در حال فروپاشی است و انشاءالله دیری نخواهد پایید.
رهبر معظم انقلاب امریکا را شریک جنایات رژیم صهیونیستی خواندن و افسودن به همین دلیل است که اصرار داریم امریکا باید از این منطقه خارج شود. یکی دیگر از رخدادهای هفته ایران این که مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی تلفنی با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر به مناسبت عید سعید قربان ضمن تبریک این عید بزرگ اسلامی به دولت و ملت مصر بر اهمیت تبادل تجربیات، بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک و هم‌افزایی در مسیر توسعه و شکوفایی تاکید کرد و خواستار آن شد که کشورهای اسلامی در عرصه جهانی به الگویی از برادری، همبستگی و تعامل سازنده بدل شوند. پزشکیان با اشاره به جنایات بی‌وقفه و ضد بشری رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم غزه بر ضرورت وحدت و انسجام عملی امت اسلامی در مقابله با این جنایت ها تاکید کرد و خواستار ترجمان باورها و تعالیم نابحج در حمایت از آرمان فلسطین و مردم مظلوم غزه شد. رئیس جمهوری ایران تعمیق و گسترش روابط با کشور مصر در تمامی سطوح را مورد تاکید قرار داد و ابراز امیدواری کرد که در آینده نزدیک دیداری دو جانبه و سازنده با رئیس جمهور مصر در تهران انجام گیرد. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر نیز در این گفتگوی تلفنی ضمن تبریک عید سعید قربان به دولت و ملت ایران بر عزم راسخ کشورش در جهت تحکیم روابط برادرانه با تمامی کشورهای اسلامی از جمله ایران تأکید کرد. همچنین این هفته شیخ محمد بن زاید رئیس امارات متحده عربی در تماس تلفنی با رئیس جمهوری ایران فرارسیدن عید سعید قربان را به دولت و ملت ایران تبریک گفت و برای دو کشور و دو ملت خیرات و برکات این عید بزرگ اسلامی را آرزو کرد. رئیس جمهوری ایران نیز در این گفتگوی تلفنی با اشاره به ضرورت تقویت وحدت و همگرایی میان کشورهای اسلامی ابراز امیدواری کرد که برکات این عید خجسته زمینه‌ساز گسترش صلح، برچیده شدن جنگ و ناامنی از منطقه و استقرار آرامش و امنیت پایدار در سراسر جهان اسلام باشد.
ایران در آینه هفته. نگاهی تحلیلی و مهمترین رویدادهای ایران، یکشنبه ها از رادیو دری.
اما آخرین رخداد هفته ایران این که محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلام ایران بعد از پایان سفر دوره خود به امریکای لاتین و جنوبی به تشریح دستاوردهای سفر خود پرداخت و گفت بریکس یکی از فرصت‌های خوب برای ایران در حوزه روابط دو جانبه و چند جانبه در سطوح منطقه‌ای و بین الملل است. قالیباف در ادامه افزود تمام رؤسای مجالس کشورهای عضو بریکس مواضع یکسان نسبت به سیاست یک جانبه گرایانه آمریکا و انگیزه زیادی برای همکاری‌های اقتصادی داشتند. اما پیرامون سفر آقای قالیباف به آمریکای لاتین با هم تحلیلی بشنویم از دکتر ابوالفضل زهروند، نماینده مجلس شورای اسلامی ایران.
ببین، منطقه آمریکای لاتین یک ظرفیت بسیار بالایی داره در حوزه‌های مختلف، بریزی از جنبه در واقع کشش بازار برای کالاهای ما، آنچه که ما الان تولید می‌کنیم در اینجا به بهترین وجه قابلیت جذب رو در آمریکای لاتین داره، و از اون بالاتر این که مردمان این منطقه چندین دهه، شاید بگم چند صدر، اینها در کار مبارزه با در واقع سلطه‌گری آمریکا و اسپانیایی ها و خلاصه اروپای غربی ها، و این پیشینه هم باعث شده که هم از یه جهت اینها رو عقب نگه داشتن، هم از یه جهت یک نوع به قول معروف بغض دارن نسبت به اتفاقاتی که در حوزه اینها انجام دادن. نکته بعدی این که اینها دریای منابع هستن، یعنی همین الان در حال حاضر شما میبینی که خود اسپانیا از منابع نقره‌ای که از اونجا تون 300 سال پیش برده هنوز داره میخوره، یا مثلا همین ونزوئلایی که الان اساره است از قاره آمریکا. در هر جنبش که شما میگی اینجا در واقع ثروت هست، از طلا، از مجموع گاز و نفتی که این کشور داره بیش از ایران و عربستانه. 600 میلیارد اونجا که برای شناسایی کردن فقط نفت داره این کشور، این یه قدرتیه. و بعد بازار بسیار بیش زمین هایی رو دیگه به ما پیشنهاد داده برای کشت فراسرزمینی، تجربه خوبی که ما اونجا داشتیم در ساخت مسکن و علاقه و اقبالی که به ما دارن.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید با برنامه ایران در آینه هفته. امیدوار هستم که مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشه. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari، در فضای مجازی هم آدرس ما در اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام @radiodari مشهد. همه تان را به خدای مهربان می سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
مطابق هر روز در این لحظه شما خوبان دعوت میکنم با برنامه رسم زندگی همراه شوید.
خوشبختی همین که عضو یک خانواده باشی.
خانواده یعنی عشق،
یعنی انگیزه.
و زندگی رسم خوشایندی است.
رسم زندگی.
به نام خدای زیبا آفرین. سلام به شما دوستان همراه، خانواده های خوشذوق و هنرمند. شما پدری که روی چوب هنر و سلیقه ترحک میکنی و شما مادری که همین لحظه مشغول خلق یک تابلوی زیبا از رنگ و ابریشم و پارچه هستی. تشکر که امروز هم با مایید. عزیزان شنونده، بحث صنایع دستی هست و رسم زندگی قصد داره با شما عزیزان از این هنر و شما هنرمندان بیشتر صحبت کنم. من وحیده حسینیان گوینده و تهیه کننده، طیبه نوری صدابردار و گزارشگر برنامه، نیلوفر نوروزی از کابل، به اتفاق کارشناس محترم برنامه سرکار خانم رقیه حسینی روانشناس و مشاور خانواده در بحث موضوعی کنار شما هستیم تا این هفته به بحث صنایع دستی بپردازیم. امروز از انواع صنایع دستی میگیم و خیلی خوشحال میشیم شما هم نظرها، پیشنهادها و نظرات خودتان را در قالب اینکه چه تجربه ها یا چه هنرهایی در رابطه با صنایع دستی دارید با ما در میان بگذارید. در بستر واتساپ میتونید با این شماره با ما در تماس باشید. 2093-794-71-71-44 و ما سایت ما parsuday.ir/dari. همین اول برنامه تشکر کنیم از سرکار خانم نیازی عزیز که همیشه با ما هستن، یک مادر عزیزی که از برنامه تشکر کردن و در رابطه با صنایع دستی نظر دادن و گفتن که محصولات هنری افغانستان یکی از زیباترین آثاری است که در هر کشوری طرفدار خاص خودش داره، به خصوص سنگ‌های قیمتی که بر روی دست و گردن زنان بیشتر استفاده میشه و همینطور اشاره کردن که زنان و دختران افغانستان همگی هنرمند هستند. اشاره کردند که صنعت خامکدوزی و قرصدوزی یکی از صنایع و هنرهایی است که در محل ما، در شهر ما بسیار مورد توجه قرار داشته و گفتن که یادم میاد مادرم زمانی که جوان تر بوده در قسمت خامکدوزی بسیار مهارت خاصی داشته، اما متاسفانه حالا که سنش بالاتر رفته نیاز به دقت دید بیشتری داره، متاسفانه دیگه نمیتونه در این هنر نقش آفرینی کنه. بله، برای تمام هنرمندان عزیز که در بخش‌های مختلف کار میکنن و هنوز هم مشغول هستن و در ترویج صنایع دستی فعال هستن، برشان سلامت و تندرستی و عزت آرزو میکنیم. در رابطه با اینکه چه نوع محصولاتی در صنایع دستی تولید میشه، باید بگویم دوست عزیز که محصولات تولیدی در صنایع دستی بسیار متنوع هستند و شامل انواع مختلفی از محصولات دستی میشن که در افغانستان این صنعت بسیار بسیار فراوان دیده میشه و تنوع زیاد داره و ما در این برنامه چون فرصت کم داریم به اختصار فقط برخی از اونا را نام میبریم. فرش و قالیچه افغانستان. حتما زیاد شنیدی در رابطه با فرش افغانستان. از گروه صنایع دستی ارزشمند افغانستان هست فرش و قالیچه‌اش، که بافتن فرش و قالیچه در این کشور کار جدیدی نیست. ریشه‌اش به ابتدای تاریخ تمدن بشر برمی‌گرده. این فرش‌ها و قالیچه‌ها به وسیله زنان و مردان افغانستانی با نخ‌هایی که از موی شتر، گوسفند و بعضی اوقات پنبه هست بافته میشه. فرش‌ها و قالی‌های افغانستان به علت رنگ و نقش‌هایشان معروف هستند. رنگ‌های بیشتر روشن هست و از دسته رنگ های بافته شده زمینه قرمز بیشتر استفاده میشه. خب حتما شما هم میل به فرشایتان نگاه میکنین، میبینین که خیلی از خانواده ها از این فرش ها در خانهشان دارن. انشالله که سالم باشین. یکی از صنایع دستی دیگه که میشه در افغانستان نام برد خامک دوزی هست، یا همو یکی از بخش‌های سوزن دوزی که خانم‌ها بیشتر روش کار میکنن. در افغانستان خانم‌ها پارچه‌های ویژه‌ای را برای لباس می‌دوزن تا که به اصطلاح روی او پارچه، مثلا برای یقه مردان و شلوار برای خانم‌ها استفاده کنن. یعنی خامک دوزی را روی یقه یا همون یخن آقایان و شلوار خانم ها با طرح‌های بسیار زیبا می‌دوزند. این پارچه ها آسان دوخته نمیشه دوستای عزیز و بعضی اوقات 4 تا 6 ماه طول میکشه تا این پارچه آماده شود یا همون هنر دست بانوان عزیز هنرمند تکمیل شود. دیگه از این صنایع ابریشم بافی هست. ابریشم بافی از صنایع دستی خیلی قدیمی کشور افغانستان هست که در ابتدا میگن در هرات انجام میشده و به تدریج به شهرهای دیگه افغانستان هم این هنر ابریشم بافی گسترش یافته. و ما میرسیم به صنعت نمد و گلیم بافی. دوست عزیز، همونطور که شما میدانین بخش اعظم کشور افغانستان کوهستانی هست و در این قسمت ها مردم مشغول دامپروری هستند و با فراورده های دامی خودشان نمد و گلیم تولید میکنن. پشم گوسفندان را پرداخت میکنن و با او نمدهای جذابی بافته میشه و یا به نخ تبدیل میکنن و خانم های افغانستانی گلیم های با نقش نگار بومی در این کشور می بافن. خب گفتنی ها زیاد هست، گفتیم فرصت ما اندک. میریم به شهر کابل و نظر شهروندان کابلی را راجع به اهمیت و توجه به صنایع دستی میشنویم.
با تقدیم سلام، بسیار خوش آمدین شنوندای عزیز. خوشحال هستم از اینکه همراهی شما را در این بخش از کابل دارم و موضوع ما در مورد صنایع دستی افغانستان است که گپ میزنم با یکی از همشهریای ما و از اونا بیشتر بشنوم که چقدر طرفدار استفاده از این صنایع یا هم علاقه‌مندش هستن. سلام، خوش آمدین.
سلام خدمت شما. احمد زیاد هستم، یک تن از محصلین استوماتولوژی پوانتون علوم طبی کابل.
تشکر، زنده باشین. خب اولا میشه شما یک تعریف کوتاه از صنایع دستی افغانستان داشته باشین که چی است؟
به نظر من صنایع دستی می معمولا نمو کارایی است یا هنری است که مردم افغانستان با دست انجام میدن، مثل قالین بافی یا یخن که مدوزه بیشتر مردم هرات که رواج است، دیگه خیاطی میتونه باشه، نجاری. و غیره.
خب افغانستان یکی از کشورهای مهم و شناخته شده در زمینه تولید آثار دستی است. میشه این صنایع را نام ببرین و در مورد مشخصاتش توضیح بدین؟
افغانستان به نظرم بیشتر صنایع بهترین صنایع دستی که از افغانستان است، قالین است که در سراسر جهان اینا صادرات میشه، اما فعلا نمیدونم که صادرات دارن نداره. قبلا بسیار زیاد بود و اکثریت خانم‌ها در افغانستان به می مشغول بود و همچنان در داخل افغانستان که است از یخن زیاد است. یخن اگر دیده باشین یخن‌های ایراتی که است بسیار کلان کلان دستی است و خیلی چیزای دیگه هم است.
خب پروسه تهیه یکی از آثار یا هم صنایع دستی که در افغانستان تولید میشه را میشه شما اگر بلد هستین بر ما توضیح بدین که چگونه است؟
مثلا صنایع نجاری که مردان بیشتر مشغول هستند، میتونه مثلا چوب را درخت ها که آماده میسازن میگن، بعد همراهی دستگاه اینا آماده میشه، پاک میشه، کنیشن آفه میشن، رنگ هم میشن، بعضی وقتا دیگه کلکین میسازن در پنجره چیزا.
و چقدر دولت و مسئولان از صنایع دستی و صنعتکارا در حال حاضر حمایت میکنن؟
والا فعلا که خیلی حمایت نیست، اما ما امیدواریم که دولت در این پروسه به مردم کمک کنن، حمایت کنن، بخصوص در این کشور مردم ها بسیار استعداد هستند که متاسفانه استقبال نمیشن. با آمدن ماشین ها و تکنولوژی پیشرفته که فعلا وجود داره، اکثرا صنایع دستی از بین رفته و به جایش فعلا از ماشین آلات و تکنولوژی پیشرفته استفاده میشه. اما با همین حال همین صنایع دستی جایگاه خاص داره نزد مردم، به خاطر که یک هنر و همین استعداد مردم نشان میده، فرهنگ مردم است و ما خواهانی عزیز هستیم که حکومت از صنعتکارا حمایت بکنه.
بله زنده باشین، ما تشکر میکنم از شما و از فرصتی که برای ما دادین امرتون گپ بزنیم. موفق باشین.
خواهشون.
دوستان شنونده ادامه برنامه را فراموش نکنین، از رادیو دری بشنوین. وقتتون خوش. خدا نگهدار.
وطن عشق تو افتخارم، وطن در راحت جان سارم، وطن خاک پاکت بهشتم، وطن گل خند لاله زارم،
وطن عاشقم بخش گوهر بی از دور بود سنگ گوهر وطن عاشقم بخش گوهر بی از دور بود سنگ گوهر و من هر کجایی که باشم توی جان فضای دیار.
تشکر از همراهیتان دوستان عزیز. موضوع ما صنایع دستی هست و امروز از انواع صنایع دستی صحبت میکنیم. از دیگر صنایع دستی میتونیم به صنعت یا هنر گلدوزی، سوزندوزی، قرصدوزی و چرمدوزی یاد بکنیم. شما اگر لباسهای افغانستانی را دیده باشین، این تنوع را در لباسها میبینید. دیدن لباسهای زیبای افغانستانی که پر از نقش و نگارهای زیبا و چشم نواز هست، هنر دست و سوزن خانمهای افغانستانی است که میتونن با سوزن و نخ زیباترین نقشها را روی پارچه خلق کنن. خب میریم نظر و توصیه های خانم رقیه حسینی رو میشنویم، ببینیم که ایشان در رابطه با موضوع برنامه چه گفتنی های برای ما و شما دارن.
سلام خدمت شنوندگان عزیز و محترم رادیو دری. انشاءالله که در صحتمندی و خوشی و شادی کامل به سر ببرین. از آرامش روان، سلامت روان در کنار اعضای خانوادهتان، قوم و فامیل در این روزهای عید که روزهای شادی دید و بازدید هست، انشاءالله که همیشه شاد و صحتمند باشید. بحث امروز ما در مورد دستبندی کردن و یک صنایع دست افغانستان ما چقدر شناخت داریم. صنایع دستی افغانستان در جهان بی‌نظیر است، چرا که از دستان هنرمند مردان و زنانی خارج میشه که در واقع دارای ویژگی های بی نظیر انسانی است و این هنرهای زیبا را باید قدرشان را بدانیم. یکی از این دستبندی ها منسوجات سنتی هست که نزدیک 40% از صادرات صنایع دستی کشور را تامین میکنه، شامل فرش بافی، خالی های بلخ که گفتیم طرحهای ایلخانی داره، هزارگی، رنگ های گیاهی برش به کار میره، شامل گلدوزی، سوزن دوزی های حراتی که نقوش ساسانی برو به کار میره، قلاب دوزی قندهار. یکی نقش زنان در این عرصه بسیار قابل تقدیر ستایش هست، نزدیک 70% از تولید کنندگان این صنایع زیبا زنان هست. سفال و سرامیک جز قدیمی ترین صنعت در افغانستان هست که تمدن بلخ را نشان میده. سفال منقوش غزنی، کوزه های با خطوط کوفی بسیار زیباست. کاشی های معرق هرات با دربازسازی مساجد تاریخی به کار رفته شده. خاک معدنی خاص افغانستان در برابر حرارت بسیار بسیار مقاوم است. در واقع وقتی در مورد افغانستان فکر میکنیم میبینیم یک سرزمین بی نظیر قطعی از بهشت هست، چرا که بکر هست، دست نخورده هست و تمام معادن، تمام سرزمین از درخت و گل و گیاه و سنگ های قیمتی، آب های معدنی، تمام حتی خاک های او یک ویژگی خاصی در جهان داره که شاید اصلا برابری نداشته باشه در جهان گذشته. از او ویژگی های مردم افغانستان هم بسیار قابل پژوهش و بررسی است، چرا که دارای ویژگی های بی نظیر مثل قدرت تاب‌آوری، هوش برتر و آی‌کیو و در این زمینه شجاعت، دلیری، مهربانی و هر زندگی است با او که جنگ بوده اما امید به زندگیشان با توکل و عشق بسیار زیاد هست. و صنایع چوبی افغانستان که برمیگرده به دوره تیموریان، خاتمکاری هرات ترکیبی از چوب‌های ارس و سرب هست. استفاده از چوب درختان بومی مانند ارس خودش ضد موریان است و این بسیار بی‌نظیر است. فلزکاری‌ها شاخص هویت شهری را نشان می‌ده. قلمزنی مس کابل که ظروف مسی با نقش‌های بسیار زیباست. نجاری برنجی قندهار، زیورآلات محلی و این که خطر انقراض به دلیل کاهش استادکاران تهدید میکنه و باید به فکر باشیم، هم دولت مردان ما هم مردم ما، که حفظ بکنیم فرهنگ غنی افغانستان زیبا، خصوصا صنایع دستی ما را. صنایع سنگی و صدفی که بسیار منحصر به فرد در آسیای میانه است، حجاری، لاجورد، بدرخشان، مجسمه های کوچک، صدفکاری نیمروز که دارای تزیینات آینه است. از افغانستان هرچی بگوییم به نظر ما کم گفتیم و چقدر زیباست که همیشه هر نکته را که بررسی میکنیم، هر چیز را که میگیم از لحاظ روانشناسی چون میخوایم بررسی بکنیم، مثل این که سفالگری غزنی نه تنها خودش یک هنره بلکه هنر درمانی است برای زنان مناطق جنگ زده، چرا که باعث کاهش 40% علائم PTSD یا همو استرس پس از سانه همیشه که را در تحقیقات و پژوهش های محلی گفتن و این خودش بسیار بسیار قابل بررسی و ارزشمند هست. انشاءالله که ما پاسدار هنر، فرهنگ غنی سرزمینمون باشیم و منتقل کننده به نسل های آتی به امید خدا.
دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز رسم زندگی رسیدیم. از همراهیتان یک جهان تشکر و تا فردا، خدایان و نگهدارتان.
راوی عشق را پیشکش شما خوبان همراه میکنیم.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اونو میگن عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
این معنی ما به هیچ وجه گم نمیشه. حالا میگن یک روستایی آمده بود، حالا چیزی به روستاییان نباشه، روستایی منظور اهل دنیا رو کلن میگن به تعبیر قرآن روستایی. حالا نگن که آقا به روستاییان بی لطفی کردین اینا. روستایی که میگن اصحاب القریه در قرآن یعنی روستایی. ولو کنت اهل کان اهل القرى آمنوا واتقوا فتحنا علیهم برکات من السماء والارض. اهل قریه، اهل قریه یعنی چین همین قریه این دنیا. در هوس این دو سه ویران ده کار فلک بود گره در گره. این دو سه ویران ده یعنی عالم خاک. این روستایی آمده بود تو شهر و اولین بار بود، یه مقدارم کدو آورده بود که بفروشه. بعد فکر کرد که تو این شلوغی دید میرن و میان و ازدحام و جمعیت و گاو و گوسفند و گاری و چطور اینا. خب نکنه من گم بشم اینا، بهتره که این کدو رو ببندم به پام که بفهم من منم. یعنی این ما علتی که خنده تو میگیره اینکه خنده داره، چون منی ما اصلا گم شدنی نیست، چیزی نیست که آدم اشتباه کرده باشه. که گفتش که این گفت نکنه گم بشم اینا، بهتره که میخواست یه جایی دراز بکشه خود استراحت بکنه اینا. گفتش که یه وقت آدم بلند میشه اینه گم شده اینا، بهتره که من این کدو رو ببندم به پام که گم نشم. بعد یه رندی متوجه شده بود که این از برای چی این کدو رو بست و اینا، اومد همونجا گرفت خوابید کدو رو باید کرد بست به پای خودش. بعد این بلند شده بود نگاه میکرد، گفتش که اگر من منم پس این کدو چرا به پای اونه، اگر اون منم پس این کیه، این کی اینجا چیکار میکنه، اینه جامی نقل میکنه. حالا این هوفشتاتر در مقدمه کتاب، یک کتابی هست به نام Mind's Eye، یعنی این من ذهن، این آی، این ذهن ما، این مایند ما، ما نیستیم، یه آی داره که میگم I think، من فکر میکنم، من میروم، من نمیام، من خوشم نمیاد، خوشم میاد. این من، روح من، جسم من، جان من، قلب من، دل من، تمام اینا رو به من نسبت میدیم. این من کیه؟ و الان یه قوغاییست در عالم و به نظر من که عده‌ای جرأت نمیکنن حتی در مقابل ساینتیستایی که خیلی AI رو، بحث AI رو مطرح میکنن، یعنی Artificial Intelligence، هوش مصنوعی. میگن آقا ما هر نوع کاری که انسان میتونه بکنه این چیزی نیست غیر از یه سیستم فکری و یک به اصطلاح الگوریتم شما مینویسین. الگوریتم در واقع دستورالعملی است که طبق اون دستورالعمل شما میتونید به هر چیزی، مثل فرض کنید دستورالعمل پیدا کردن مثلا مزرعه مشترک فرض کنید که اقلید و سینه کشف کردن، اون تا خیلی پیچیده تر الگوریتمش رو ما میتونیم تهیه بکنیم و هیچ چیزی نیست که بشر بتونه انجام بده که ما با هوش مصنوعی نتونیم ارائه بدیم.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسیت امرانم آرزوست، مهرست بر دهانم و افغانم آرزوست، کز بی مدت ملولم و انسانم آرزوست،
یافت می نشود جسته این ما،
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود.
اگر چیزی بتواند غبار اندوه و پرده های غفلت را کنار بزند و تازگی و تراوت به زندگی و لحظه های ما هدیه کند، آن چیزی نیست جز کلام دلانگیز الهی، یعنی قرآن. در مجال وادی نور با این زلال همیشه جاویدان همراه می شویم.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
از همه عظمت و زیبایی شبهای بلند نیازم را قرین صبح اجابت و روشنی کن.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله
سلام دوستان عزیز، وقتتان بخیر. امروز هم افتخار داریم که از مشهد مقدس رادیو دری با برنامه در وادی نور مهمان خانه های نورانی شما قرآن دوستان و همراهان عزیز باشیم. امیدوار هستیم که تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند خانه ای که در آن قرآن فراوان خوانده شود، خیر آن بسیار گردد و به اهل آن وسعت داده شود و برای آسمانیان بدرخشد، چنان که ستارگان آسمان برای زمینیان می درخشند.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان عزیز، در اولین بخش از برنامه امروز همراه میشیم با همکارمان آقای سید محمد علوی.
دانستنی های قرآنی.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى.
با نام و یاد خدای مهربان و عرض سلام خدمت شما دوستان عزیز و ارجمند. شاید برای شما عزیزان جالب باشد بدانید نام شهری که حضرت یونس علیه السلام به آنجا مبعوث شد نینوا نام داشت. حضرت یونس از پیامبران منسوب به بنی اسرائیل بود که به سبب ترک محل رسالتش به امر خدا طعمه نهنگ شد. محل رسالت یونس نبی در منطقه باستانی نینوا در شمال کشور عراق بوده است. او پس از نافرمانی اهالی نینوا و وعده عذاب الهی قوم خود را ترک کرد و خود را به دریا رساند و سوار بر کشتی شد. به دنبال هجوم نهنگ به کشتی، مسافران کشتی مصمم شدند یکی از سرنشینان را برای رهایی از نهنگ طعمه آن کنند و آن حضرت به سبب انتخاب در قرعه طعمه نهنگ شد. به امر خدا نهنگ آن حضرت را بلعید و در شکم خود جای داد. یونس در شکم نهنگ به درگاه خدا توبه کرد. او ضمن ستمکار دانستن خود از خدا طلب بخشش کرد. به فرمان خدا نهنگ او را در دریا رها کرد و او در ساحل دریا آرام گرفت. در قرآن کریم و برداشته شدن عذاب قوم یونس و حوادثی که برای آن حضرت پس از خروجش از نینوا رخ داد اشاره شده است.
فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين.
نام حضرت یونس علیه السلام 4 بار در قرآن ذکر شده و سوره یونس در قرآن به نام اوست. او را از نوادگان حضرت یعقوب علیه السلام دانستند. دوره نبوت حضرت یونس با فاصله زیادی پس از دوره سلیمان نبی بوده است. بر اساس متون تاریخی و روایی، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در سفر به طائف در گفتگو با عداس مسیحی شخصیت حضرت یونس را ستوده است. مدفن حضرت یونس در نینوا در شمال کشور عراق یا در نزدیکی الخلیل در فلسطین گزارش شده است. دعای حضرت یونس برای نجات خیش از شکم ماهی و ذکر یونسیه شهرت دارد.
لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین.
از همراهی شما عزیزان با این بخش از برنامه در وادی نور سپاسگزاریم.
دوستان عزیز، همه ما انسان‌ها نیازمند ارتباط مستقیم با آفریننده و هستی بخش خود هستیم. این ارتباط اگرچه از طریق مناجات و رازگویی درونی و قلبی انجام می‌گیرد، اما دسترسی با کلمات خود خداوند بسیار لذت بخش و اطمینان‌آور است. چنان که اقبال لاهوری گفته است: اگر می‌خواهی خدا با تو سخن بگوید، قرآن بخوان. این ویژگی به طور کامل تنها برای قرآن مجید باقی مانده است و هیچ کتاب آسمانی دیگر چنین جایگاهی ندارد. امید که همه ما و شما دوستان عزیز بتونیم بیشتر از قبل با قرآن انس داشته باشیم.
در تربیت دینی انس با قرآن ضرورتی اجتناب ناپذیر است، چنان که در هر یک از مباحث دنیایی و آخرتی، فردی، اجتماعی، عملی و اعتقادی، اگر به بحث بنشینیم، می‌بینیم که سعادت ما در دنیا و آخرت و خوشبختی ما و خوشبختی جامعه ما و اصلاح عمل و اعتقاد ما همه در پرتو الگوگیری از منبع عظیم وحی الهی و در سایه انس با قرآن شکل می‌گیرد. خداوند تبارک و تعالی از زبان پیامبرش درباره انس با قرآن می‌فرماید: ان ولی الله الذی نزل الکتاب و هو یتولى الصالحین. این آیه کریمه چند نکته رو به ما میگه. یکی این که می‌فرماید خدا دوست و سرپرست رسول خودش هست، خدایی که کتاب را نازل کرده است و دوست و سرپرست صالحان هم هست. با توجه به این ارتباط میتونیم اینجوری استنباط بکنیم که شرط دوستی و ولایت خداوند صالح بودن است و به تعبیر دیگر بهترین راه صلاح انس با قرآن است. اگر کسی با قرآن انس پیدا بکند و صالح شود، دوستی و سرپرستی خداوند تبارک و تعالی را محقق میکند. دلدادگان به مکتب قرآن در پناه آیات آسمانی قرآن آرامش کسب میکنند. در سایه بهره‌گیری از انوار قدسیه قرآن نور را از ظلمت و راه را از چاه باز میشناسند، چرا که خورشید منور قرآن تجلی الهی برای انسان است، نور و رحمت است، هدایت است، انذار و تبشیر است. به فرموده خود قرآن هرگاه آیات پروردگار رو این افراد به اونها گوش زد شود، کر و کور روی آن نمی افتند. در نهج البلاغه اینجوری می فرماید: در شب برپا ایستاده مشغول نمازند، قرآن را جز جز و با تفکر و اندیشه می خوانند، با قرآن جان خود را محزون و داروی درد خود را می یابند. وقتی به آیه‌ای برسند که تشویقی در آن است، با شوق و طمع بهشت به آن روی می آورند و با جان پرشوق در آن خیره می شوند و گمان می برند که نعمتهای بهشت برابر دیدگانشان قرار دارد. هرگاه به آیه‌ای می رسند که ترس از خدا در آن باشد، گوش دل به آن می سپارند و گویا صدای برهم خوردن شعله های آتش در گوششان تنین افکن است. به راستی چرا این افراد چنین هستند؟ چرا آیات قرآن این چنین برخی از افراد را که همون مؤمنان و متقین هستند دگرگون می کند؟ و البته باید عرض کنیم چرا چنین نباشند؟ مگر نه این است که رسول گرامی اسلام فرمود: فضل القرآن علی سایر الکلام کفضل الله علی خلقه. برتری قرآن بر دیگر سخنان همانند برتری خداوند بر مخلوقاتش است. از همین روز که پیغمبر گرامی اسلام در کلام دیگری می‌فرماید: القرآن معدوبت الله فتعلموا معدوبته ما استطعتم. قرآن سفره گسترده الهی است، پس به قدر توان از آن سفره توشه برگیرید. امیرالمومنین علیه السلام در اهمیت انس با قرآن می‌فرماید: فقر و غنا در بود و نبود قرآن تفسیر می شود. قرآن را شفای دردها و یاری دهنده در سختی ها و اجابت کننده حاجات قرآن معرفی می کند. آری، اگر کسی به دنبال بهترین سخنان برود، بهترین داستان و موعظه و راستترین گفتارها قرآن است و برترین شفا کننده نزد خدا قرآن است.
دوستان عزیز، در بخش بعدی برنامه همراه میشیم با همکارمان آقای شجاعی.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما شنوندگان گرامی، در این بخش از برنامه در خدمتتان هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 35 تا 40 سوره مرسلات آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات شریفه.
هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون
این همان روزی است که سخن نمی گویند و به آنها اجازه داده نمی شود تا عذر خواهی کنند. در آن روز وای بر تکذیب کنندگان. این همان روز جدایی و داوری است که شما و گذشتگان را گرد آورده ایم، پس اگر حیله و نیرنگی دارید آن را در حق من به کار گیرید. در آن روز وای بر تکذیب کنندگان.
در این آیات به دو ویژگی روز قیامت اشاره شده است. ویژگی اول مهر سکوتی است که بر دهان مجرمان و بدکاران زده می شود. در نتیجه آنها قادر به توجیه و عذرخواهی از کارهای زشت و نادرست خود نیستند تا به گمان خود از اعمال و رفتارشان دفاع کنند. ویژگی دوم آن روز تفکیک و تمایز خوبان از بدان و جبهه حق از باطل است. برخلاف دنیا که وابستگی‌های قومی، نژادی، خانوادگی و مرزهای تاریخی و جغرافیایی انسان‌ها را از یکدیگر متمایز می‌کند، در قیامت تنها ملاک تمایز انسان‌ها از یکدیگر حق و باطل است. در قیامت چه بسا خانواده‌هایی که والدین و فرزندان در دو سوی متفاوت قرار می‌گیرند و چه بسا انسان‌هایی که با هم هیچ اشتراک زبانی و قومی و نژادی ندارند اما در یک صف در کنار هم می‌ایستند. قیامت دارای موقف‌ها یا توقفگاه‌های متعددی است. در بعضی از این توقفگاه‌ها با مجرمان اجازه سخن گفتن داده نمی شود. آنهایی که در دنیا با زبان بازی و فریبکاری حق را باطل و یا باطل را حق جلوه می دادن، در آخرت جایی برای سخن گفتن ندارند. کسانی که در دنیا با زبان خود اهل ایمان را تحقیر و تمسخر کرده و مورد توهین قرار می دادن، در قیامت نه اجازه سخن گفتن دارند و نه اجازه عذرخواهی و دفاع از خیشتن، چرا که همه حقایق در آنجا روشن است و نیازی به سخن گفتن نیست. آنها اراده، اختیار و توانایی آن را ندارند که شرایط خود را تغییر دهند و در جبهه حق قرار گیرند. لذا چاره ای جز پذیرش سرنوشت شومی که خود در آن نقش داشته اند ندارند. امام صادق علیه السلام می فرماید خداوند عادل تر از آن است که بنده اش عذر موجهی داشته باشد و خداوند به او اجازه عذرخواهی ندهد، بلکه آنها در حقیقت هیچ عذر موجهی ندارند که بتوانند مطرح کنند. مؤمنان خداجو، از این آیات می آموزیم که در قیامت زبان مجرمان قادر نیست که از آنها دفاع کند و سخن گفتن هم اثری ندارد. قیامت هم روز جمع است هم روز فصل و جدائی. از یک سو در آن روز همه انسانها را برای حسابرسی در دادگاه قیامت جمع می کنند. از سوی دیگر میان انسانهای درستکار و بدکار جدائی و فاصله می افتد. دنیا سرای عمل است و آخرت سرای کیفر و پاداش بر اساس داوری خداوند عادل و دانایی است که از همه چیز و ظاهر و باطن انسانها آگاه است. در دنیا چاره اندیشی برای جبران خطاها و اشتباهات امکان پذیر است، اما در آخرت نه راهی برای فرار وجود دارد و نه امکان فدیه دادن و فریب نگهبانان دوزخ برای رهایی از عذاب.
اتلو فتقفق مهجتی ایمانا و الدمع یهمی مرسلا غدرانا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مجرمین در این روز حرفی برای زدن ندارن. ولا یؤذن لهم فیعتذرون. بهش اجازه نمیدن که عذرخواهی کنن. امام صادق فرمود اگر انسان عذر داشته باشه که خدا عادله. اگر من دلیل دارم که چرا بد بودم، خدای عادل نمیذاره. نه، تو دلیل نگو، عذرت نگو. این که میگه اجازه ندیم چون حرف زدنی ندارن، حرف برای زدن ندارن.
این حرف حسابی ندارن، وگرنه اگه کسی حرف حسابی داشته باشه خدا لبشو ببنده. خب این که با عدل خدا نمیرزه، من حرف دارم برزدن خدا مر گذاشته بدنه. این که میگه نختم علی افواه، مهر به لهبشو میزنیم نمیذاریم حرف بزنن، لا ینطقون حرف نمیزنن، چون حرفی برای زدن ندارن. وگرنه اگر مجرم دلیل داشته باشه، عذر موجه داشته باشه، حرفی برای زدن داشته باشه که خدا جلو منطقه که نمیگیره که. البته قیامت مواقف مختلفه، یه زمانی فریاد هست اما در یه موقفی هم همه ساکتن. حالا یوم الفصل جمعناکم، هم فصل هم جمعناکم، قیامت هم یوم الجمع هم یوم الفصل، هر دوش هم توی یه جمله اومده. هازا یوم الفصل جمعناکم والاولین، یوم الجمع یعنی همه رو جمع میکنیم، فلم نقاد منهم احد، هیچ کسی جا نمیذاریم. یوم الجمع یعنی همه رو جمع میکنیم. یوم الفصل یعنی فاصله بین خوب و بد، و هم تازر یوم ایوه المجرمون، فاصله بین انسان و آرزوها. فین کان لکم کیدون فکیدون، تدبیری دارید بسم الله. تو دنیا از فامیل سببی کمک گرفتی، از فامیل نسبی کمک گرفتی، از زبونت کمک گرفتی، از مدرکت کمک گرفتی، از رشوه کمک گرفتی، از نفاق کمک گرفتی، از وابستگی به ابرقدرت‌ها کمک گرفتی، از وعده‌ها تهدیدها کمک گرفتی، با وعده گول زدی، با تهدید گول زدی. تو دنیا خیلی دست پا زدی، اما اینجا چی؟ فین کان لکم کیدون فکیدون، اینجا حالا چه می‌کنی؟ اگر نقشه‌ای داری، تدبیری داری، یالا نقشه رو اعمال کن. ویل یوم ذلل مکذبی، قیامت روز حسابرسی و قضاوت، نه روز عذرخواهی. لا یادن الان فتن، در قیامت نه فراره، نه فریبه، نه فدیه. نه فراره میگه عین المفر، نه فریبه ان کان لکم کیدون فکیدون، نه فدیه است لا یؤخذ لهم ولا یؤخذ منهم فدیتون. اگر غلط نهان دوشم، فدا فدیه نیست، فریب نیست، فرارم نیست.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجه.
همراهان ارجمند، به آگاهیتان میرسانیم که اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:52 هست. در این لحظات نورانی و معنوی دل و جانمان را معطر میکنیم به تلاوت سوره های زها و تین با صدای استاد خلیل حسری.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر
بسم الله الرحمن الرحيم والتين